الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از معانی که در فطرت ما به نحوی میل به او هست و همین امر موجب شده که دستگاه ابلیس و شیاطین انس و جن از این معنا سوء استفاده کنند و او رو تحریف کنند و با تحریف او مردم رو به سوی خودشون دعوت بکنند، میل به لذت و میل به رفاه هست. ما با یک لذائذی همه ذائقمون آشناست و هر انسانی فی الجمله معنای لذت و خوشی و راحتی رو میفهمه و او رو هم میخواهد و لذا این از اون اصول عمومی است که شما اگر ملاحظه بفرمایید در منشورهای بین المللی که صادر می کنند از اصولی که برش تکیه می کنند رفاه عمومی است، آسایش عمومی است. چرا؟ چون این چیزی است که همه ملت ها می خوان. اختصاص به یک ملت و یک قوم و طایفه ای نداره. این چیزی است که خدای متعال میل او به او رو در فطرت ما گذاشته. خب پس چه باید کرد اگر چنین میلی در فطرت ما هست؟ آیا انبیای الهی به این میل پاسخ میدند؟ واقعا راهی رو برای رسیدن ما به آسایش و رفاه و تأمین لذاتی که ما به اونها وابسته هستیم به ما نشون میدن و به تعبیری ما رو هدایت میکنن در رسیدن به این نیازها، یا اینکه خیر دستگاه انبیای الهی ما رو دعوت میکنن به ترک لذت، ما رو دعوت میکنن به ترک آسایش؟ یعنی حاصل دعوت انبیا رنج و ترک لذت هست، یا اینکه نه انبیای الهی هم ما رو دعوت به لذت میکنن، دعوت به آسایش و رفاه میکنن، منتها تحلیلی که از رفاه و آسایش، نگاهی که به رفاه هست، نگاهی که به لذت و آسایش هست متفاوته. باز عنایت دارید این نکته مکرر باید بیان بشه که هیچ کدام از این میلهایی که در ما هست میل به شرک نیست. یعنی اگر خدای متعال در ما توجهی به لذات قرار داده و در ما میل به لذات قرار داده و محرک های ما خیلی وقتا همین لذت هایی هستند که ما میبریم، حتی انسان اگر برای آخرت هم کار بکنه و برای ترس از جهنم یا میل به بهشت، رغبت به بهشت هم کار بکنه، اینها هم در واقع نوعی میل به لذت و میل به راحتی است، یعنی فرار از عقوبت و رنج و میل به آسایش و خوشی است. ان قوما عبدوا الله رغبتن، ان قوما عبدوا الله رهبتن، یعنی انسان میتوانه حتی با رغبت و رهبت به عبادت خدا برسه و بلکه اصلا این رغبت و رهبت ها هستن که ما رو تحریک میکنن به عبادت خدای متعال. اینطور نیست که لذت بردن منافات با توحید داشته باشه، اینطور نیست که دوری و فرار از عقوبت منافات با توحید داشته باشه. می شود انسان در اوج توحید باشه در این حال غرق در لذت هم باشه، می شود انسان در اوج توحید باشه در این حال از رنج ها و عقوبت ها و تلخ کامی ها و سختی ها فرار بکنه. اما چند نکته مهمه. نکته اول این که آیا ظرفیت ما در لذت بردن چقدر است؟ آیا ظرفیتی که خدای متعال به ما داده ظرفیت لذت و خوشی در دنیاست؟ و یا این که نه، انسان ظرفیت لذت بیش از دنیا درش هست، خدای متعال در وجود انسان امکان این که بتواند استعدادهاش به فعلیت برسه و به یک لذتهای بالاتری راه پیدا بکنه در انسان گذاشته. کما این که دیدید به طور طبیعی به عنوان مثال عرض میکنم، وقتی انسان در این دنیا از یه مراحلی عبور میکنه، جسمش، روحش، روانش آمادگی پیدا میکنن برای یک التذاذها و بهجتها و لذتهایی که در مرحله قبل آمادگی او رو نداشتن. فرض کنید وقتی انسان به سن بلوغ جسمی میرسه، یک تحولات روانی و جسمی درش پیدا میشه که آمادگی پیدا میکنه برای یک لذتهایی که قبل از او ظرفیت و آمادگی جسمی و روحی اون لذتها رو نداشته. شما اگر با یک طفل خردسال صحبت کنید از ازدواج کردن و انتخاب همسر، هیچ درک روشنی نداره. اگر فرض بکنید شما چنین مجلس آرایی هم براش کنید، او هیچ لذتی نمیبره. لذت‌های او در یه سقف خاصی است. بعد وقتی رشد میکنه، غرایزش، عاطفه‌اش، جسمش، لذت‌های جدیدی براش مطرح میشه. واقعا دیگه لذت‌های قبلی از ذائقه‌اش میفته. شما برای انسان بالغ هر چه بازیچه بخرید، لذتی نمیبره از این بازیچه‌ها. به خاطر اینه که عواطفش، ظرفیتش به یک مرحله جدیدی از بلوغ رسیده که دیگه این لذات رو نمیتونه ببره. این یک نکته. که بنابراین ما لذت‌هایی که میتونیم ببریم، آیا در لذت در حد 70 سال و 60 سال همینقدر در ما ظرفیت گذاشتن، یا در ما ظرفیت ادامه و ظرفیت یک لذت‌های بالاتر و طولانی‌تر و ممتدتری را هم گذاشتن؟ اون چه که از دستگاه انبیا استفاده میشه اینه که در ذائقه فطرت انسان میل به یک لذت‌ها، میل به یک راحتی هایی در یک مقیاس بسیار طولانی تر که حتی قابل مقایسه با این دنیا نیست در انسان هست و می شود رو این فطرت کار کرد، میل به اون لذت ها رو شکوفا کرد به طوری که در ذائقه انسان اون لذت ها جدی بشه، اشتیاق به اون لذت ها و ترس از اون رنج ها، ترس از اون ناامنی ها، به تعبیری ترس از عدم رفاه نسبت به اون رنج های اخروی، انسان رو در این دنیا به کار باز بداره. در باب امیرالمؤمنین ارواح نافداه ملاحظه فرمودید حضرت در پایان خطبه قاصه یه تعبیری دارن، خودشون رو معرفی میکنن، یک جملش اینه: انی لمن قوم که سیماهم سیم الصدیقین کلامهم کلام الابرار. تا میرسن این نقطه مقصود من بود. قلوبهم فی الجنان و افتانهم فی العمل. الان که در دنیا هستن قلبشون در بهشته و پیکره هاشون در عمله. پس میشود در انسان میل به یک لذت‌های طولانی‌تری، میل به یک ابتهاج‌های بالاتری در انسان زنده بشه. این ظرفیت در انسان هست. یه موقعی خدای متعالی یک موجودی رو فرزن برای لذت 50 سال و 60 سال آفریده و ظرفیت بیش از این لذت بردن رو در او قرار نداده، ولی یه موقعی است که در انسان ظرفیت یک لذت‌های دیگر رو قرار داده، واقعا میتواند دلبسته بشود به یک لذت‌هایی که اون لذت‌ها در ورای این دنیا هستند. خب حالا این لذت‌های رفیع‌تری که انسان میتوانه ببره و واقعا ظرفیت رسیدن به اون لذت‌ها و بهجت‌ها در وجود انسان قرار داده شده، هم لذت‌هایی هستند که متعالی‌تر از این لذت‌هایی هستند که ابتداءً در ذائقه انسان پیدا میشه، هم لذت‌هایی هستند که بسیار گسترده‌تر و طولانی‌تر و ممتدتر هستند. انسان میتواند با تربیت خودش به یک منزلتی برسه که واقعاً یک لذت‌های جدید معنوی و روحی و حتی جسمی برای انسان مطرح بشه که در مرحله قبل مطرح نبود، و این لذت‌ها بسیار راقی‌تر و رفیع‌تر هم هستند. این روایات باب زهد رو ملاحظه فرمودید، از جمله در زهد کافی این روایات از وجود مقدس معصومین نقل شده، فرمود ان المؤمن اذا تخلى من الدنيا، مؤمن وقتی در مراحل سیر خودش وجودش خالی از دنیا میشه، عبور میکنه از معبر دنیا و واقعا دیگه وجود او درگیر با دنیا نیست، فارغ شده سما، این انسان تازه رفعت پیدا میکنه. وقتی رفعت پیدا کرد، فوجد حلاوة حب الله، شیرینی محبت خدا در ذائقه این مؤمن تازه پیدا میشه، یعنی ذائقه به بلوغی میرسد که میتواند یک شیرینی و لذت دیگری رو درک بکنه که در مرحله قبل این لذت قابل درک نبود. اون وقت به گونه این مؤمن غرق در لذت محبت خدا میشه که دیگه وقتی انگیزه رفتارش، انگیزه مراقبه و محاسبش با اهل دنیا فاصله میگیره، در نظر دنیا کان عند الناس که انه قد خولت، وقتی به اون نگاه میکنن انسان احساس میکنن یک انسان متعارف نیست، رفتارش با رفتار اونها هماهنگ نیست. من یادم از وقتی تحلیل میکردن در دوران جنگ که امام رضوان الله تعالی علیه یک سخنرانی میکنه، هزارها و صدها هزار انسان از دنیا عبور میکنن، آماده شهادت میشن، اون هم چگونه شهادتی، از معبر مینها عبور میکنن و راه رو برای دیگران باز میکنن، به استقبال تیر و نیزه و اسلحه دشمن میرن، به استقبال گلوله ها میرن. تحلیلی که اینها میکردن در نهایت این بود، حالا خیلی تعبیر رکیکی است، میگفتن امام یک جنون مصری داره، با سخنرانی خودش یه نوع جنون در اینها ایجاد میکنه. واقعا همینطوره. اگر خرد و عقل عملی انسان، یعنی درکش از لذت، درکش از خوشی منحصر شد در خوشیهای مادی، اون انسانی که از این خوشیها میگذره فاقد این عقل عملی است دیگه، دیگه درکی از این لذتها نداره. اون انسانی که از این مسیر عبور کرده، لذت‌های بالاتری براش مطرح شده، که یک انسان بسیار با شیرینی پا رو همه دنیا میگذاره و خون خودش رو میده، از نظر این انسان‌ها نوعی عدم اعتدال، نوعی فقدان عقل و ادراک عقلی است. میگن معنا نداره یک انسان اون هم در اول جوانی خودش، در اول رسیدن به روش و لذت‌ها، تا رو همه این لذت‌ها بگذاره بره به استقبال تیر و نیزه. این حتما اختلالی در روانش، در عقلش، در درکش از لذت‌ها پیدا شده. این عزاداری که ما می‌کنیم و گاهی غرق در نشاط باطنی می‌شیم و همه حزن‌های دنیا از دلمون بیرون میره، از نگاه اونها وقتی بحث می‌کنن میگن اینا نوع اختلال روانی دارن، به خود آزاری مبتلا میشن، نمیتونن خودشونو تأمین کنن، نمیتونن ارضا کنن خودشونو از طریق لذت هایی که باید ببرن.
غریزه شون سرکوب میشه، به خدازاری مبتلا میشن. عنایت میکنید؟ این تعبیرهایی است که تو روانشناسی اونها میکنن ها، تعبیر به جنون میکنن، تعبیر به خدازاری میکنن. تعبیر اینه در این روایت، وقتی مؤمن از مرز دنیا عبور میکنه، ذائقش با محبت خدا آشنا میشه، انسانی که در این حد مراقبه میکنه، میخواد به محبت خدا برسه، میخواد از قرب خدا لذت ببره، معنوس با خدای متعال هست، این انسان یه جور دیگه تو دنیا مراقبه میکنه. خدا رحمت کنه، استاد ما رو میفرمود آدم یه موقعی میخواد یه بازیچه بخره، خب قلکشو میشکنه یه بازیچه میخره، ولی اگه میخوای چاه نفت بخری اونجا که نمیشه قلکتو بشکنی، همه پول خوردای از اول عمرت تا آخر عمرت هم بریزی که به تو چاه نفت نمیتوشن که. یه موقعی انسان میخواد محبت خدا رو بخره، میخواد رضوان خدا رو به دست بیاره. کسی که تو این حد محاسبه میکنه یه جور دیگه این مراقبه میکنه. لذا کان عند الناس که انه قد خولت، حضرت میفهمند بله همینطوره، اینها قاطی شده یک چیزی باشون، اما حلاوت حب الله هست که با اینها قاطی شده، آمیخته شده. فلم یشتغلوا بغیره، دیگه اشتغال به غیر خدای متعال نمیتونن داشته باشن. در همین کافی شریف در باب زهد روایتی رو از امام باقر علیه السلام نقل میکند که حضرت به جابر فرمودن یا جابر انی لمحزون لمشغول القلب، انی لمحزون، من قصه دارم، من قلبم مشغوله، فارغ نیستم، حزنهایی تو دل من پیدا شده. و حضرت از کرد و ما حزن قلبه که و ما شغلو که بری به بین عبارت، نگرانی شما چیه دیگه، قصه شما چیه، اشتغال شما چیه. حضرت فرمود من دخل فی قلبهی صافی خالص دین الله، کسی که اون خالص دین خدا وارد قلبش بشه، شغله عن من سواه، او رو از غیر مشغول میکنه. این اشتغال، اشتغال به اللهه. من خلص دخل فی قلبهی صافی خالص دین الله، اون مصفای دین خالص اگر وارد قلب کسی شد که حقیقت توحید هست، شغله او ام من سوا. بعد حضرت فرمودن مد دنیا و ما اصا ان تکونت دنیا، اصلا دنیا چیست و چه میتواند باشد؟ اگر همیشه این دنیا با انسان باشد چیست؟ بالاترین لذات دنیا چیست؟ فرمودن جز این است که یک طعامیست که خورده ای، هل هی الا طعام اکلته او صوب لبسته او امرأتون اسبتها، غیر از این است که انسان غذاییست خورده، تکرار همین هاست، لباسیست پوشیده، همسریست اختیار و انتخاب کرده. لذت های دنیا فراتر از اینها نیستن. حالا بعد روایت بسیار لطیف و طولانی است، نکات بسیار عمیقی را در ادامه این روایت حضرت بیان فرمودند. پس عنایت دارید، انسان هم میتواند به یک لذت‌های مستمرتر و پردامنه‌تری برسه و هم به یک لذت‌های رفیع‌تری. این ظرفیت در وجود انسان گذاشته شده تا جایی که انسان میتواند حتی از لذت بهشت هم عبور بکنه، نه اینکه از بهشت اون وقت لذت نمیبره، ولی میتوانه عبور بکنه به یک لذت‌های بالاتری برسه که اون لذت‌ها انگیزه او بشن، لذت محبت خدا، لذت قرب خدا، رضوان خدای متعال. کسی که در اون حد میرسه واقعا دیگه قانع به دنیا و راضی به دنیا نیست. در دستگاه خدا یک انعام‌ها و بهجت‌های رفیع‌تری هست، حتی در ذیل این آیه مبارکه سوره توبه هست که خدای متعال می‌فرماید اهل ایمان بهشت براشون آماده است، ولی و رضوان من الله اکبر، رضوان خدای متعال از همه این نعمت‌هایی که شد بالاتر و رفیع‌تر و برای اونها متعالی‌تر هست. در ذیل این آیه شریفه یک روایت نورانی یادم است از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن وقتی اهل بهشت وارد بهشت میشن، ولی خدا وارد بهشت میشه، بعد به دنبال ورود ولی خدا دیگه بهشت در اختیار همه مؤمنین قرار میگیره، مدتهای طولانی میگذره، غرق در نعمتهای بهشتی و حور و قصور که اصلا قابل مقایسه با دنیا نیست. شما تصویر قرآن رو از نعمتهای بهشتی دیدید، لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب، هیچ رنجی، هیچ تلخکامی در اونجا دیگه نیست، تنها غرق در بهجت و لذتند. فرمود مدتی که میگذره خدای متعال بر اونها مشرف میشه، میفهمد اولیایی، اولیای من، کسانی که در جوار من و مهمان من هستید، میخواید به بهتر از این شما رو هدایت کنم، دلالت کنم، راهنماییتون کنم. به خدای متعال عرضه میدارن خدای مگر از این بهتر میشه؟ غرق در نعمت در جوار خدای کریم، چون میدونید یکی از بزرگترین نعمتهای خدای متعال جوار خداست دیگه. لذا اونهایی که صاحب درجاتن اندملی که مقتدرن، شهدا اندرب بهم یرزقونن، اون حجابهایی که برداشته میشه بالاترین نعمته، در جوار خدای کریم و این همه نعمت مگه بالاتر از این هم میشه؟ باز خدا میفرماید اولیایی، اهل طاعتی، سکان جنتی فی جواری. درسته، همه اینا درسته، شما سکان جنت من، در جوار من هستید، ولی شما اولیاء منید، اهل طاعت منید. هل ادلکم علی خیر من ذلک، میخواید بهترش رو به شما راهنمایی کنم، هدایتتون کنم؟ میگن خدایا عنایت کن، لطف کن. بعد خدای متعال میفرماید محبتی ایای لکم خیر من ذلک، محبت من نسبت به شما از همه اینهایی که گفتید بهتره. بعد گویا خدای متعال طعم محبت خودش رو و رضوان خودش رو به این مؤمنینی که آماده شدن مراحل قبلی و پشت سر گذاشتن میچشانه. بعد اون وقت خودشون میگن، میگن رضا که انا و محبت که لنا اطیب لانفسنا، برای ما شیرینتر، گواراتر از همه اون نعمت هاست. همه اون نعمت ها یک طرف رضای تو از ما و محبت تو بر ما، این که تو ما رو دوست میداری، این لذیذتر از همه این نعمت هاست. پس عنایت دارید انسان میتواند به یک چنین مقامی برسه که تو ظرف خودش به مقام رضوان الهی برسه، لذت از رضوان خدای متعال ببره. خب وقتی انسان به بلوغ رضوان الهی رسید، پیداست لذت‌های دیگه از چشم او میفته. البته ممکنه برای او در همین لذت‌های مادون هم یه نوع دیگری از لذت تعریف بشه. انسانی که به مقام لذت رضوان میرسه، دیگه اون لذت قبلی از بهشت برای او بی‌معناست. دیده اید انسانی که به بلوغ میرسه دیگه نمیتونه با بازیچه ها بازی بکنه، از بازیگری میفته، ولی در این حال گاهی برای اینکه به دل کودکی راه پیدا بکنه با همین بازیچه ها بازی میکنه با یک کودک دیگه. ولی عنایت میکنید این دیگه اصلا بازی نیست، کمال جده، دنبال تربیت یک کودکه. اگر دست به بازیچه ها میزنه، میخواد به او بیاموزه، عاطفه او رو رشد بده، عاطفه او رو اقناع بکنه. انسان مؤمنی که از دنیا عبور کرده دیگه اصلا اهل لهو و لعب نیست، همه چیزش جده. در دنیا هست، خوردش، خوراکش، خوابش، معاشرتش، همه چیزش جده، اصلا لعب نمیبینید. انسانی هم که به اون لذتهای بالاتر نرسیده، 90 سال، 100 سال عمر جناب نوح علی نبینا و علی و علیه السلام هم تو این دنیا بکنه، مشغول لهو و لعبه، بازی میکنه، بازیچه هاش عوض شدن، هیچ اشتغال جدی در دنیا نداره. پس عنایت کنید مسئله این نیست که انبیا ما رو دعوت میکنن به این که لذت نبریم. این نکته اول. انبیا یک لذتهای متعالی تری رو به انسان معرفی میکنن در قدم اول، که پایگاه تو فطرت انسان داره. اگر پایگاه نداشت این لذت ها چنگی به دل انسان نمی زد، انگیزه برای دنبال انبیا را افتادن پیدا نمی شد. انسان در فطرتش می خواهد اون لذت های متعالی رو، لذت های متعالی بهشت رو، لذت قیامت و قرب و سرور و رضوان رو انسان می خواهد. لذا ببینید همه ما وقتی که می شنویم ذائقمون تحریک میشه، دلمون میخواد به اون مقامات برسیم. و دوم اینکه انبیای الهی اگر کسی به دنبال این دعوتها حرکت کرد، تدریجا حقیقتاً با سرپرستی خودشون، با سرمایه گذاری که از خودشون میکنن، با شفاعتی که میکنن، با امداد خدای متعال قلبها رو رشید میکنن. حقیقتاً اون فطرت‌های نهفته، اون مطلوبیت‌هایی که تو عقل عملی انسان، تو قلب انسان، تو فطرت انسان بود، اونها رو بالغ می‌کنن، به فعلیت می‌رسونن. لذا ظرفیت فعلیت اون لذت‌ها رو در انسان به امداد الهی ایجاد می‌کنن. انسان با شفاعت انبیا تدریجاً به مرزی می‌رسه که واقعاً ذائقش فعلی میشه به اون لذت‌ها. ابتدا عرض کردم انسان از دور یک لذت‌هاییست، یک دورنماییست که میفهمه، هنوز نچشیده، ولی این دورنما تو فطرت انسان هست برای حرکت. ولی انبیا اول میان افق‌ها رو باز میکنن، بصیرت‌ها رو میدن، بعد اگر انسان به راه افتاد تدریجاً گره‌های وجودی او رو باز میکنن، مرزها و محدودیت‌های وجودی انسان رو بر می‌دارن، انسان رو به بلوغ این لذت‌ها می‌رسونن، حقیقتاً دیگه می‌تونه اون لذت‌ها رو بچشه. عنایت دارید انسان تا به بلوغ نرسه نمی‌تواند اون لذت‌ها رو بچشه. باید به بلوغ برسه تا لذت‌ها قابل اسقا و چشیدن و درک بشه. انبیا کاری که می‌کنن اینه، میان این فطرت انسان رو باز می‌کنن، فعلی می‌کنن، آماده میکنن انسان رو برای فعلیت اون لذت ها و بهجت ها و قرب ها. بنابراین هم اون بصیرت ها رو میدن، هم علاوه بر بصیرت ها اگر خوب عنایت بکنید، کار دوم اینه که انسان رو ارتقا میدن، قدم به قدم بالا میبرن، بالغ میکنن، رشید در لذت میکنن. اینه که واقعا از مرز یک سلسله لذت ها انسان رو عبور میدن. انسان اگه با انبیا حرکت کرد دیگه هیچ لذتی از گناه در ذائقه او نیست، گناه واقعا در ذائقه او تلخ میشه. عبادت خدای متعال در ذائقه او لذیذ و شیرین میشه. روحی در انسان دمیده میشود که با این روح اشتها و طاعت الله و کره و معصیت الله، حقیقتا به اشتها و طاعت میرسه، میل به بندگی در انسان پیدا میشه. و تدریجا این میل رو اگر انسان همراه انبیا شد در همین دنیا به بلوغ میرسونن. هم فالجنتو کمن قد رآها و هم فیها منعمون قلوبهم فالجنان. گرچه انسان هرچند تو این دنیا به بلوغ برسه نمیتواند تمام درجات جنت رو تو اینجا بچشه، ولو از کسانی باشه که همین الان داره بهش رو میبینه. لذاست که بعد وارد عالم آخرت بشه. درجاتی از ضیافت الهی، درجاتی از تنعم به ولایت ولی الله در این دنیا میسور نیست. لذا انسان اگر به بلوغ برسه میل به او و رغبت به او و بیقراری نسبت به او در دنیا براش پیدا میشه. اون لذت ها در دنیا چشیدنی نیست. اگر کسی مقام رضوان رو میخواد، قرب رو میخواد، معرفت رو میخواد، مدارجی از معرفت خدای متعال، مراتبی از معرفت به نورانیت اولیاء الهی، جز در درجات سیر در قیامت و بهشت و درجات بهشت ممکن نیست. اینه که خدای متعال ما رو در این مسیر عبور داده. همه مسیر ما الیه راجعونه. تو هر قدم انسان مؤمن و موحد نزدیکتر میشه، ولی باید همه این مسیر رو طی کنه تا اسقاء و درک اون درجات برسه. ممکن نیست درک درجات آخرت تو دنیا واقع بشه، حتی برای مؤمن کامل. مؤمن کامل تو این دنیا هم که هست به بلوغ میرسه، اما بلوغی که او بلوغ سیره، بلوغ حرکته، بلوغ سفر الالله وقتی قلب انسان نورانی میشه به نور هدایت، تازه انسان آماده سفر میشه. وقتی شرح صدرها پیدا شد، هدایت ها آمد، آمادگی بر حرکت با انبیا پیدا میشه. لذا تو هیچ مرحله ای از مراحل سیر ما برای رسیدن به بلوغ لذت و فعلیت لذت بی نیاز از شفاعت انبیا و اولیاء الهی نیستیم. این چیزی که انسان تدریجا باید بهش برسه، ذائقه‌شو در دنیا در انسان فعلی میکنه، متناسب با درجاتش. یکی ذائقه بهشت درش فعلی میشه، واقعا شوقا الی الثواب، خوفا من العقاب، واقعا یه اشتیاق های دیگه درش پیدا میشه. یه کسی ذائقه رضوان الله تو دنیا درش فعلی میشه، واقعا دنبال رضوان خدای متعال هست، با تمام وجود حرکت میکنه به سمت رضوان و مشتاق درک رضوان خدای متعال هست. این تفاوت مکتب انبیا با بقیه است. انبیا نمیگن لذت نبرید. انبیا هم لذت‌های رفیع‌تری که ما می‌خواهیم و می‌توانیم به او برسیم در ما فعلی می‌کند. شاید معنای لتسیر لهم دفاعن العقول یه معناش اینه، عقل عملی انسان، میل‌هایی که در انسان هست، نفرت‌هایی که در انسان هست، ادراکی که از خوبی و بدی، از خوشی و ناخوشی داره، که عقل عملی یعنی همین دیگه. عقل عملی اساسش به همون میل و نفرت ها برمیگرده. این یه نوع ادراک دیگریست، غیر از هست و نیسته. انسان میفهمد یه چیزایی هست یه چیزایی نیست، رو این علوم رو درست میکنه، فلسفه رو درست میکنه، ولی یه میل هایی داره، یه چیزهایی رو میخواهد، لذا لذت میبره. یه نفرت هایی داره، رنج میبره. رنج و لذت که ریشش تو میل و نفرته متفاوته، درک دیگریست. میل و نفرت یه درک دیگریست تو عالم. این عقل عملی است. این عقل عملی با انبیا شکوفا میشه. میل به توحید با انبیا تدریجا شکوفا میشه. این یک نکته در باب لذت. که پس بنابراین درجات لذت و مراحل لذت و دوام لذتی که انسان میتونه بهش برسه، هم درجاتش هم مراحلش، کاملا متفاوته با اون چیزیست که اهل دنیا به انسان میگن. اهل دنیا انسان رو دعوت میکنن به لذت بردن از دنیا، به استقرار در دنیا. بلوغ لذتی که اونها میگن لذت غریزیست، لذت از دنیاست. خیلی بین این دو تفاوت هست. اونها نمیتونن بیش از این در انسان بلوغ ایجاد بکنن. شما ببینید لذتی که دولت‌های مدرن در اوج توسعه انسان رو بهش دعوت میکنن، آرمانهای توسعه، جز لذت در دنیا فراتر از لذت در دنیا هم هست. اینو ما مکرر عرض کردیم. شما اون جامعه های موعود، اوتوپیاهایی که بعد از به اصطلاح انقلاب صنعتی به خصوص به او وعده دادن، گفتن آقا تا به حال بشر در دنیا زندگی میکرده اونچنان که دنیا بوده، حالا میخواد دنیا رو بسازه. ما میتوانیم دنیا رو اونچنان که میخواهیم بسازیم. دستشون به صنعت که رسید، احساس کردن میتونن خدایی کنن در دنیا، میتونن خودشون آرمانهای جدیدی رو غیر از اون آرمانهایی که تو فطرت عالم هست طرح بکنن و عالم رو به گونه ای بسازن که به اون آرمانها برسن. یعنی میتونن هم لذت خودشون رو مهندسی کنن، هم جهان رو مهندسی کنن هماهنگ به اون لذتهایی که میخوان برسن، هم دامنه لذتها و شهوات رو توسعه بدن، هم نیاز به دنیا رو گسترش بدن، هم دنیا رو یه جوری بسازن که این نیازها تو چرخه دنیا ارضا بشه. لذا آرمان شهرهایی رو وعده دادن، جامعه های موعودی رو وعده دادن. شما این جامعه های موعودشون رو بخونید ببینید واقعا یک کودک مکتب انبیا نیست. واقعا همه اون سفره ای که تو مدینه فاضلشون پهن میکنن، یک کودک مؤمن رو ارضا نمیکنه، زائقه یک کودک مؤمن رو سیر نمیکنه، اشباع نمیکنه، احساس میکنه خیلی کمتر از اون چیزهایی که مؤمن میخواد. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میگفت حالا اون موقع دوره بحث با مارکسیستا بود، میگفت خیلی سر و کله با اینا نزنید، یه سوال ازشون کنید عبور کنی. میگفت اندازه تن خودت رو داشته باش، اندازه پا خودت رو داشته باش، نمیتونن به تو چیزی غالب کنن. قدر خودت اول بشناس. تو اگر به قدر خودت رسیدی با یک سوال جوابت رو میگیری. اینقدر فلسفه و منطق و اینا نمیخواد که میگم من از اینا یک سوال میکنم، میگم آقا من قبول کردم منطق و فلسفه و همه فلسفه تاریخ شما رو همه چی قبول کردم، دستم تو دست شما، با شما میام. اگر با شما آمدم عمرم و گذاشتم چی گیرم میاد؟ اینو به من بگید. میگفتن میجنگیم مبارزه میکنیم پیروزی ها میاد، خب چطور میشه؟ عرابه تاریخ از این معابر رو خب چطور میشه؟ میرسیم به یک جایی که در اونجا همه قضا دارن، همه کار دارن، همه مسکن دارن. خب میفهم بود این که منو اشباه نمی کنیم که زنبور عسل رو الان دارن. کاری که انبیا میکنن به گونه ای احساس انسان رو بالغ میکنن که وقتی مقابل حرف فلاسفه بزرگ اونها قرار میگیری احساس میکنی عقل عملی اینا واقعا بالغ نشده. چون با انبیا کار نکردن، فیلسوفاشون عقل عملیشون عقل کودکانه است. آرمان شهر و اوتوپیا و فیلسوفاشون مطرح کردن. برید بخونید دیگه. یکی از معروفترین حالا به اصطلاح کتابایی که تو این زمینه میشست نوشته شده که همه عزیزان خوندن میدونن، این موج سوم تو این تافلر هست، همتون خوندید، ملاحظه فرمودید. ببینید دیگه، میگه امواجی که جامعه بشری پشت سر گذاشته، کشاورزی و صنعت و فراسنعت. حالا ببینید تو دوره فراسنعت چه وعده‌ای به بشریت میده. پس نکته اول در باب لذت اینه که انسان قدر و اندازه‌ای که در وجود او برای بهجت، برای نشاط، برای لذت و حتی برای رنج هست، خیلی فراتر از این هاست. انسان یک رنج های بسیار بزرگتر پیش رو داره. رنج های جهنم رنج قراردادی نیست. مسیر انسان تو عالم به یک جایی میرسه، وارد یه مرحله دیگری میشود که عذابهای بالاتری اونجا مطرح است که اصلا دنیا ظرفیت اون رنجها رو نداره. دیدید در بعضی روایات داره اگر یک حلقه جهنم رو تو دنیا بیاندازن همه دنیا رو میسوزونه. ظرفیت تحمل اون رنج اصلا در عالم طبیعت نیست، در عالم دنیا نیست. رنجهای متفاوته با اینجاست و انسان به یه مرزی میرسه که اون رنجها بر او وارد میشه. لا یقضى علیهم فیموتوا لا یخفف عنهم. عذاب جهنم میفرماد نه تخفیف داده میشود اون عذاب سنگین و رنج، و نه قضا و حتمیتی است که تمام بشه کار. تو دنیا یه مرزی از فشار رو انسان تحمل میکنه، قالب تهی میکنه، تمام میشه. اونجا اینجوری نیست. لا یقضى علیهم فیموتوا. علت دوام، مدت طولانی، احقاب متناسب با وضعیت انسان. قرارداد هم نیست. انسان وارد یک فضایی میشه که بلوغ در رنج پیدا میکنه و رنجهای شدیدتر و بالغتری بر او مطرح میشه و میتواند اون رنجها بر او وارد بشه که تو دنیا ممکن نیست. انبیا بلوغ در ادراک و احساس از رنج، خوشی، لذت رو در انسان ایجاد میکنند. عرض کردم هم عقل نظری انسان رو بست میدن، افقهایی رو باز میکنن، هم عقل عملی انسان رو احساس بالاتر در انسان ایجاد میکنن. حقیقتا خوف از جهنم در دل پیدا میشه، حقیقتا میل به بهشت پیدا میشه، حقیقتا میل به رضوان در انسان پیدا میشه، حقیقتا خوف از دوری از خدای متعال و قهر خدای متعال و گلای مندی خدای متعال در وجود انسان پیدا میشه و او رو بیتاب و بیقرار میکنه. همینطوری که رضوان من الله اکبر، اونهایی که به بلوغ این لذت میرسند، هیچ لذتی براشون مثل رضوان نیست. اونهایی که به بلوغ این مرز میرسند، هیچ عقوبتی براشون بیش از دوری از خدا نیست. این عبارت اوج احساس امیرالمؤمنین علیه السلامه که میخواد ما رو به این مرز برسونه. خود حضرت که کلاسشون متفاوته. و ان صبرت علی عقابک و کیف را اصبر علی فراقک. این لفظ نیست، این احساس انسانی است که بلوغ محبت، بلوغ درک از رضوان میرسه و میخواهد رضوان رو. این یک نکته. نکته دومی که در باب لذت هست اینه که چجوری لذت برمیگرده به لذت از توحید و رنج ها همه برمیگردن به رنج از شرک. این هم نکته دومه. جهنم تجسد شرکه، کفره، استکبار، انانیت، و بهشت تجسم عبودیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و ارتباط این لذت و رنج، خوشی و الم، آسایش و عدم آسایش، ارتباط این دوتا با موضوع توحید و بعد ولایت چیست؟ شاید بتوان گفت همه لذت ها لذت از ولایت، اسقاء ولایت انسان میکنه و لذت میبره. حتی اونهایی که از گناه لذت میبرن، مرحله از لذتشون لذت از چشیدن ولایت اولیاء طاغوته، که حالا این باید باز بشه. چطور همه عقوبت ها و لذت ها بر محور ولایت ولی الله تفسیر میشه، بر محور تولی و تبری تفسیر میشه؟ این هم قدم دوم. قدم سوم، اگر همه لذت ها برای رسیدن به توحیده، چطور میشه این لذت هایی که انسان تو مسیر میبره، انسان لذت دنیا رو درش گذاشتن، لذت بهشت رو درش گذاشتن، لذت رضوان هم میتونه برسه، چطور این مسیر مسیر توحیده؟ چطور میل به این لذت ها انسان رو مشرک نمی کنه؟ چطور غرایزی که در من گذاشتن من رو مشرک نمی کنه؟ خدا در من گذاشته. من نمیدونستم اصلا لذت خوردن چیست، من نمیدانستم لذت خوابیدن چیست، این لذت ها رو خدا گذاشته. مگر بنا نیست که ما جز از او لذت نبریم؟ مگر بنا نیست موحد باشیم؟ پس خود خدا شرک در ما گذاشته. چجوری میشه بین این لذت هایی که تو فطرت انسان، توی منزلتی تو غریزه انسان هست، با توحید جمع کرد؟ انشالله این دو نکته رو اگر خدای متعال توفیق داد در فرصت های بعدی تقدیم میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تا سوا روزی است که حوس رفیه الحسین بیان نورانی امام صادق که از حضرت نقل شده اینه: یوم حوس رفیه الحسین. حلقه محاصره در روز تاسوعا کامل شد، دشمن از هر طرف کربلا رو محاصره کرد، راه ارتباط حضرت رو با شهرها بست،
نگران بودن مبادا کسی به کمک حضرت بیاد، شاید اصحاب اهل بیت امیدوار بودن هنوز کسی برای یاری امام حسین بیاد، در راه باشند، ولی روز توسعه یوم حوصر فیه الحسین. دیگه دشمن مطمئن شد کسی نمیتواند خودش رو به خیمه های امام حسین برسانه. اهل بیتم متوجه شدن دیگه کسی نمیاد. هرچه همینطوری که امام حسین تلاش میکرد اونها رو از جهنم نجات بده، جهنمی ها هم تلاش میکردن دوروبر امام حسین رو خالی کنن. همه شنیدید یه جمله ای گفت قمر بنی هاشم و پیش امام حسین شرمنده کرد. فرمود فرزندان خواهر ما کجا هستند؟ گویا حضرت از طرف مادر یک پیوند عشیره ای و قبیله ای داشته، رو همین دست گذاشت. حضرت شرمنده شد، جوابش رو نداد. امام حسین فرمود چرا جوابش رو نمیدید؟ گفت عباس بسه، چقدر طرف امام حسین موندی؟ این طرف دنیاست، پیروزی، فرماندهیست، موقعیت، امکانات. میبینی امام حسین تنها شده. من برا تو از امیر عبید الله امان نامه آوردم. خدا دهانت رو پر از آتش کنه، خدا عذابت رو زیاد کنه. امان همه عالم به امام حسینه و او در خطر، اهل بیتش در خطرن. مگه قمر بنی هاشم میتونه در امان باشه در حالی که امام حسین در مخاطره شماست؟ این شما هستید سفرتون رو از ولی خدا جدا کردید. لذا یه جوری روزا شورا را رفت، شمر پشیمان شد، یه جوری فرماندهی کرد، سقایی کرد، همه انگشت به دهان شدن. سر صبح تا غروب این لشکر رو اونه گه می داشت. او واقعا فرمانده لشکر امام حسین بود. اینو عنایت دارید، فرماندهی هر لشکری لیاقت خودش رو می خواهد. یک فرماندهی میتونه قلوب رو به دنیا تطمیع کنه، تهدید کنه، لشکر رو با تهدید و تطمیع به دنیا اداره کنه. ولی فرمانده لشکر امام حسین تو خوف و خطرهایی که پیش میاد، تو فتنه های سنگین عاشورا که شیطان به پا میکند، باید بتوانه قلوب رو با توجه به خدا و ولی خدا آرام نگه بداره. باید شجاع باشه، باید نترس باشه، توانا باشه، باید محبتی داشته باشه که همه رو دلهاشون رو گرم کنه بر محور امام حسین. کما این که فرمانده لشکر دشمن یه جوری باید شدید نسبت به دنیا باشه که دیگران رو بتواند دور خودش بر محور تعلق به دنیا جمع کنه، فرمانده لشکر امام حسین باید کسی باشد که همه لشکر تاریخی امام حسین تا عصر ظهور رو بتواند حول محور خودش، بر محور علاقه خودش به امام حسین جمع کنه. و او واقعا اینجوری بود، شایسته فرماندهی این لشکر بود. این لشکر رو تا بعد از ظهر همه جور اداره کرد. وقتی سر صبح دشمن با حمله دست جمعی و گروهی میمنه و میسره لشکر امام حسین رو به هم ریخت، اون کسی که دشمن رو متفرق کرد دوباره لشکر رو آرایش داد. مقاتل نوشتن قمر بنی هاشم بود. ماند همه صحنه ها رو دید، کنار امام حسین بود، حامی خیمه هاش بود، مایه دلگرمی همه لشکر و بچه ها بود، بی خود نیست. مقاتل نوشتن مکرر هی به امام حسین مراجعه کرده، اجازه میدید برم میدان؟ بهش فرمودن تو فرمانده لشکر منی، تا تو هستی این لشکر برقراره، تو بروی لشکر از دست میرود. حتی نوشتن وقتی تنها امام حسین و قمر بنی هاشم مانده بودند، باز وقتی اجازه خواست حضرت همین جمله رو فرمودن، یعنی تا تو هستی دشمن احساس میکند من تنها نیستم، ولی وقتی تو بروی من تنها میشوم. واقعا همین جوری شد، امام حسین تنها شده بود. لذا هر شهیدی رو زمین می افتاد، امام حسین با خیال راحت می رفت، بالین او می نشست، سرش رو به دامن می گرفت. ولی در باب قمر بنی هاشم نوشتند وقتی صدای عباس از کنار القمه بلند شد، اخا ادرک اخا، حضرت با سرعت آمد و مشال مزرع الحسین، ولی و طرفه بین الخیام و بینه متقسم. دیگه حرمش امنیت ندارد، ای بر میگرده یه نگاه به خیمهاش میکند، یه نگاه به القمه می کنه. اومد کنار القمه، دید وا ویلا وا ویلا. نمی دونم این تعبیر رو عرض کنم یا نه، قبل از این که امام حسین بیاد دشمن او رو تنها یافته بود، همه ی بغضی که نسبت به امیرالمومنین داشتن بر سر او خالی کرده بودن، چشمش تیر خورده، دستاش جدا شده، برق شکاف زد، بدنش تیر باران شده. امام حسین چه کند؟ برخاست از کنار بدن عباس، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، دیگه تنهای تنهای شده بود. این هیئت تو ویرجی که میان کربلا روز عاشورا هروله کنان که نقل شده، مرحوم بحرالعلوم دید وجود مقدس امام زمان سر و پای برهنه در بین اونا میدود، عزاداری میکنه، شعارشون اینه: علی العباس و ویلا، حسین تنهاست و ویلا. دیگه واقعا احساس کرد تنها شده، کسی براش نمانده، به حالت شکسته بانل انکسار فی وجه الحسین. دختر امام حسین جلو دوید، بابا این عمی العبایم، فرمود دخترم امو تو کشتم. دیگه امام حسین تنها شده، بی جهت نبود، به خواهرش فرمود خواهرم برو به اهل حرم بگو آماده اسیری بشم.